دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، از لطف و محبت همیشگیتون صمیمانه سپاسگزارم. امروزم با احترام با افتخار همراه شما هستیم که انشاءالله مباحث آجای کاشانی عزیزمون رو که یک سبقه و رنگ و بوی تاریخی هم داره بشنویم، که انشاءالله بحث مفیدی باشه مثل جلسات گذشته. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام و خدا قوت
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما هفته گذشته با این مقدمه‌ای که شما گفتید که در واقع یه جوری هم چشم‌انداز مباحثمون رو و اهمیت این موضوع رو مشخص کردید، رسیدیم به اینجایی که یک سری جریاناتی دنبال تخریب شخصیت عظیم و والای نبی مکرم اسلام بودن و اتفاقاتی افتاد و همون در واقع میتونه یک کدی باشه برای اتفاقات بعد از اون و حوادث تاریخی که بعد از اون اتفاق افتاد. و حالا باز هم بی صبرانه منتظر هستیم که ادامه فرمایشاتتون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما انشاءالله میخواییم شرایط آغاز امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه رو با هم بحث کنیم و بیان کنیم، که خیلی نقطه مهمی هم هست، منتها با توجه به این که میخواییم بدونیم فضای صدور فرمایشات پیامبر اکرم، شرایط جامعه اسلامی در اون روزگار، جریان‌های مختلف چه داشتن می‌کردن، دستبندی‌ها چه جوری بوده، با فرمایشات رسول خدا چگونه رفتار می‌کردن، جبهه‌بندی‌ها چه شکلی بوده، راجع به یک موضوعی داریم صحبت می‌کنیم که هم زمان حیات رسول خدا شخصیت پیغمبر رو تحت شعاع قرار داده و قرآن کریم تمام قد اومده از پیغمبر اکرم دفاع کرده و هم متاسفانه یهودیان و بعضی از اهل کتاب اومدن زمان رسول خدا پیغمبر رو تخریب کردن. اساساً خاک پاشیدن به سمت خورشید کار ناتوان هاست دیگه. وقتی نتونستن با شخصیت والای بی نظیر رسول خدا مواجهه کنن، وقتی نتونستن او رو زمین بزنن، نتونستن با تهدید با تطمیع جلوی او رو بگیرن، دیدن با دست خالی ولی با نور الهی پیغمبر اکرم جهان رو داره روشن میکنه، شروع کردن به تخریب زمان پیغمبر اکرم. بعد یه جریان نفوذی از قدرت پیغمبر مجبور شد، قدرت عرض کنم خشونت نظامی نه، قدرتی که دلها رو در واقع فتح کرده بود، اینا مجبور شدن مخفیانه وارد میدان بشن. وقتی مخفیانه وارد میدان شدن، حالا جریان نفاق یا جریان‌های نفوذی، اینا سعی کردن رسول خدا رو در چند جهت تخریب کنن که ما بخشش رو جلسه پیش عرض کردیم که دو سه تا جمله و موضوع هم از همون ادامه می‌خوایم بدیم. اولین نقطه که در واقع همه هیمنه و عظمت رسول خداست رو می‌خواستن بشکنن و اون تقدس و حجیت مطلقه پیغمبر اکرم بود. ما وقتی میگیم تقدس، ممکنه بینندگان عزیز ما فکر کنن ما میگیم رسول خدا مثلا با دستاش مالک رو تکان میداده، مثلا فرض کنید پرواز میکرده. نه، اینو نمیخوایم عرض کنیم. تقدسی که، چون مثلا ممکنه بگه آقا ما اگه نداریم در قرآن که انما انا بشر مثلكم. ما اصلا جنبه بشری رسول خدا نمیخوایم کتمان کنیم.
بله.
تقدسی که منظور من هست که آیات قرآن بیان میکنن و فهم حقیقتم از ایناست، مثل تقدسی که بر حضرت عیسی قائلی. این حضرت عیسی صلوات الله علیه در گهواره سخن میگه، در گهواره پاکه، در گهواره مبارک، هر جا برن برکت میاد، در گهواره عرض کنم بنده خدا و رسول خداست، به او وحی میشه. ما وقتی میگیم تقدس یعنی این که مسلمانان بدانند رسول خدا جز حق نمیفرماید و جز حق عمل نمیکنه. نه مثلا جنبه های فرابشری دیگه که بگن آقا چجوری الگوی ماست، اصلا این مد نظر ما نیست،
اون عظمت ذاتیه.
بله. و اصلا من یطع الرسول فقط اطاع الله، قرآن کریم در سوره نساء میفرماید. یعنی کسی بدونیم کسی که از پیغمبر اکرم اطاعت میکنه از خود خدا داره اطاعت میکنه و این رسول خدا جز حق نمیفرماد، جز وحی خدا بیان نمیکنه. منظورمون اینه. اون جریانی که از پیغمبر آسیب دیده بود، از همین آسیب دیده بود، از اینکه نبوت رسول خدا اومده بود و مثل سیل نعمات و خروش الهی همه اینا رو شسته بود و این خار و خاشاکی که جلوی سد راه هدایت مردم شده بودن برده بود، اینا شروع کردن به تخریب کردن. رسول خدا و قرآن کریم هم نه اینجا به عنوان جنبه حقوقی، نه به عنوان جنبه شخصی، گاهی به رسول خدا به شخص حضرت جسارتهایی میکردن. اینقدر اینها مظلومیت نیست که مثلا گاهی مثلا کسی جسارتی میکرد خدای نکرده آب دهانی مینداخت، اینا به شخص پیغمبر بود. این جریان ظلمش این بود که میخواست شخصیت حقوقی یعنی رسول اللهی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو از بین ببره که عملا هدایت مختل بشه و پیغمبر هم سعی میکرد دفاع کنه. نمونه هایی رو عرض کردیم، نمونه هایی هم میخوام عرض کنم که همه بدونن رسول خدا تلاشش رو در این زمینه کرده. مثلا فرض بفرمایید که اومدن به پیغمبر اکرم، اینایی که من امروز روایاتی که امروز من از شما عرض میکنم مطالبیه که تمام فرق اسلامی روایاتش رو قبول دارن. اتفاقا من سعی میکنم در این جهت کمتر روایت شیعی خالص بخونم.
بله.
چون ما در منابعمون داریم این بحث بحثیه که همه جهان اسلام باید دلش برای پیغمبر اکرم بسوزه و بدونه چه بلایی سر رسول خدا اومد. و من قبل از اینکه این مطالب عرض کنم میخوام بگم که یکی از دغدغه‌های من از 20 سال پیش تقریبا تا حالا اینه که ما یه منابعی رو که متاسفانه جریان نفوذی درش کارهایی کردن داریم، یه مستشرق اگر بیا چه تصویری از رسول خدا به او میرسه. یه وقتی میگیم یک یهودی دشمن پیغمبر در دوره رسالت حضرت یه کاری کرد، یه وقت میگیم یه بت‌پرست یه جسارتی کرد، یه وقت میگیم در قالب جریان‌های اسلامی عده‌ای اومدن یه کاری کردن که چهره پیغمبر رو بین مسلمان‌ها تخریب کنن و این خیلی عجیبه.
یعنی برای بین خودمون خیلی بده.
خیلی بده. و البته من عرض میکنم شیعه و سنی عموماً با این جریان‌ها سعی کردن مقابله کنن، ولی اونها هم زور زدن، تلاش کردن تو مهمترین منابع اسلامی اینها رو رواج بدن و سعی کنن چهره پیغمبر رو دگرگون کنن. نمونه هایی که عرض میکنم مطالبیه که همه گروه اسلامی، اونهایی که با علم حدیث آشنان، اینها رو قبول دارن. مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اکرم فرموده بود که به زودی دارم میبینم من که کسی تکیه میده به بالشش یا به تختش، مثلا به صندلیش، وقتی از من روایتی براش میخونن میگه بذارید کنار قرآن بخونید. در واقع این فرد، ما جلسه پیشم مثال زدیم، این فرد قرآن رو هم خیلی اعتقاد نداره که میخواد با قرآن پیغمبر رو نقد کنه. قرآن کریم اتفاقا خیلی جالبه که
در اگه اونو پاک کردین هم پاک میشه.
دقیقاً. یعنی در واقع دنبال اینه که با الماس الماس رو بشکنه، با حق حق رو بزنه، چون میبینه قدرت مقاومت خودش نداره. قرآن کریم در آیه 150 سوره نساء میفرماد که ان الذين یکفرون بالله و رسوله، کسانی که به خدا و رسول کافرن و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، اینا دنبال اینه بین خدا و رسول تفرقه ایجاد کنن. تفرقه که نیست، اینا در واقع وقتی میگن رسول رو قبول نداریم خدا رو هم قبول ندارن. مثلا نمیتونن بگن چرا، چون اینا جریان‌های بت‌پرستی و اینا که نیست، اینا وسط جامعه اسلامی نفوذین، اینا نمیتونن راحت رسماً حرفشون رو بزنن. لذا چیکار میکنن؟ بین خدا و رسول فاصله سعی میکنن. میگه نه، ما هرچه قرآن بگه قبول داریم. آقا خب قرآن چه کسی آورد؟ ما چه دلیلی داریم جز این که رسول خدا فرموده این کلام خداست؟ چطور قرآن رو کسی بخواد قبول کنه امکان نداره قبول کنه الا اینکه رسول خدا رو بپذیره؟ بعد میشه فرمایش خودش رو نپذیره در حالی که قرآن میفرماید هر چه پیغمبر بیان میکنه گوش کنید. پیامبر اکرم زوایای مختلف، یادتون هفته پیش عرض میکردم میگفتن ببینیم الان خشمگینه یا نه، ببینیم الان ما انقدر معاذالله گفتیم، بعضی از عزیزان گفتن چقدر معاذالله میگید، آخه ناراحت میشه آدم که به شخصیت والای رسول خدا جسارت بشه. چی بگیم؟ یعنی از طرفی قرآن کریم تأثیر میکنیم که بعضی از این دشنام ها و حرف های زشت راجع به پیغمبر اکرم و شایعات رو نقل میکنه جواب بده چون بدونیم چه اتفاقی افت. از طرفی هم مجبوریم بگیم با تأثیر قرآن، هم از اون طرف میومدن میگفتن یا رسول الله شما شوخی میکنی، یا رسول الله انک لتداعبنا، با ما مداعبه مزاح میکنید. یعنی میخواستن بگن نکنه این. حضرت فرمود بله ولی انی لا اقول الله حقا. بزرگترین علمای محدث مثل الوانی دیگه از غیر شیعه اینا رو قبول داره، چون بله من میگم ولی جز حق نمیگم، یعنی به اسم این که من مزاح میکنم ذهنتون درگیر نشه. یا مثلا فرض بفرمایید که یه روزی رسول خدا داشتن نماز میخون، یه فرزند خدایی داشت نماز میخون، عرض کنم خدمت شما که رسول خدا صداش کرد، این در صحیح بخاری، بعد اینم مثلا بالاخره گفته که بالاخره نماز دیگه یه حالی داریم و خلاصه شکستنش هم اشکال داره و نمازشو خون تموم که شد. دو تا روایته، یکی اینکه رسول خدا توبیخ فرمود چرا نیومدی زودتر، یکی خودش شروع کرد آقا ببخشید دیگه داشتیم نماز میخونیم. از اصلا اون علم یقل الله استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، مگه ندیدی خدا فرموده که خدا و رسول رو اجابت کنید وقتی شما رو صدا زدن تا زنده کنن شما رو، قلبتون رو احیا کنن. لزام بزرگان محدثین شیعه و غیر شیعه گفتن تأخیر حق نداریم در اطاعت از کلام پیامبر بندازیم، حتی اگر دارید نماز میخونید.
صدا کردن،
وقتی صدا کردن دیگه نمازی نیست. چه قربتن الاللهی که توش معصیت رسوله، اینجا وقتی حضرت صدا میزنه هر کاری میکنی باید بدوی، اصلا واجب فوریه. یا مثلا فرض بفرمایید میخوام بگم رسول خدا برای پیشبینی ها و تدابیر نبویه، برای اینکه میدونن بعدن جریان نفوذ خود رسول خدا حضور ندارن و وحی قطع میشه، ممکنه اینا همین حرفا رو بزنن، لذا حضرت داره پیشگیری میکنه به خاطر اینکه رحمت للعالمینه و مردم هدایتشون مختل نشه. یه وقتی رسول خدا یه اسبی یا شتری خریده بودن، باز اینم بزرگان شیعه و سنی قبول دارن مثل متواتر.
بله.
عرض کنم خدمت شما که اون که فروخته بود انکار کرد، گفت نه من نفروختم. شاهد بیار. یکی از اصحاب پیغمبر اومد شهادت داد. حضرت فرمود تو که نبودی ببینی چجوری شهادت میدی؟ گفت یا رسول الله شما فرمودی این کلمات کلمات خداست، ما قبول کردیم، یقین دارم جز حق نمیگی. مثلا یه عصد مثلا من شما شک کنم که من باور کردم این کتابی که پیش روی شما مثلا این کلام خداست، اینو قبول دارم.
بعد وقت شما
این عمل از جهت ظاهری خلاف مسیر شهادت دادن. شهادت در دادگاه باید چجوری باشه؟ خودم دیدم. اینجا ای به این شخص به اعتقاد شهادت داد،
باورشه.
طبق شرایط عادی نباید این شهادت رو پیغمبر میپذیرفت، ولی چون یه مصلحت بالاتری بود و اون این که رسول خدا در غضب که الهی هم هست، غضبش نه شخصی، در رضا که الهی نه شخصی، در شوخی، در جدی، در سفر، در حضر جز حق نمیفرمود، لذا فرمود هر کسی در دادگاه علیهش یا به نفعش این خزیمه حرفی زد این شد زوش شهادتین. یعنی حضرت چرا این مدال به او داد که به دیگران بفرماد من جز حق نمیگم؟ و اینجا دفاع از شخصیت حقوقی رسول خداست. و عرض میکنم خدمت شما که از این موارد بسیار زیاد چرا پیغمبر اکرم این کارو میکردن؟ برای اینکه میدونستن بعدن یه اتفاقاتی پیش میاد که مردم حرفاشون رو میذارن کنار حرفای پیغمبر. مثلا دو تا صحابی در شام دعواشون شده سر یه موضوعی، عبادت ابن صامد و معاویه. عباده از طرف خلیفه دوم رفته بود، شده بود مسئول مثلا امور دینی و ارشاد و تبلیغ شام. نگاه کرد یه روز دید در شام خیلی آشکار و پوسکنده ربای واضح میخورن. یعنی چی؟ یعنی 5 تا سکه طلا میده، 5 ما دیگه 6 تا میگیره. یعنی دیگه هیچ کلاه شرعی و مثلا شرایط ظاهری و از این چیزایی که بعضی وقتا هست. یعنی دیگه لخم لخم دیگه، ربای راحت صاف پوسکنده. آی مردم، پیغمبر فرمود لا تبتاع الذهب بالذهب. بابا طلا رو با طلا که خرید و فروش نمی‌کنن، اینو اشکال داره. اگر جامعه آسیب نخورده بود، وقتی شما این پتکی که بر سر متخلف میاد بگی قال رسول الله، باید چی بشه؟ باید همه برن عقب بگن بله دیگه. معاویه گفتش که ولی به نظر من اب نداره. عباده گفت من دیگه تو شام زندگی نمی کنم. من میگم پیغمبر فرمود، تو میگی به نظر من. یعنی ببینید، میخوام یه نمونه شناسون. وقتی اون حجیت مطلقه، اون اطاعت محض از رسول خدا خدشه بشه، شل بشه، که نمونه ایش هفته بیش از کردیم، نتیجهش این میشه هر کسی ممکنه بیاد برداشت کنه عمدن یا سهوًا برای خطای در فهم یا برای مثلا مرضی هرچی که هست، این انواع میتونه داشته باشه، و بیاد سعی کنه فرمایشات پیغمبر رو چیکار کنه؟ کنار بزنه.
دیگه اون اطاعت مطلق کلا همه چی به هم می‌ریزه دیگه. هر کسی میتونه نظر خودش رو دخیل بکنه.
اون جریان نفوذی یه کاری کرده های شریعتی. خدا شاهده که دیشب من تا صبح بیش از 100 مورد رو اینا رو گذاشته بودم جلوم که امروز من کدومو بیان کنم. انقدر شنیع بود اینا که دیدم من 1000 تا معاذالله بگم نمیتونم بعضی از اینا رو بگم. ببینید یه وقتی میگن آقا اسرائیلیا راجع ما یه حرفی میزنن، یه وقتی بگن گروهی ولو اندک از مسلمان ها یه حرف میزنن، اینا به پیغمبر هم چه چیزی نسبت میدن. یعنی شما میبینید
خیلی بادم فشار میاد
خیلی، و بعدم حرفایی که من میزنم نمیتونم اینا رو چند بار بگم معاذالله. خدا میدونه که تو خلوت خودم اینگه برای کسی که روزه میخونن، برای من اینو مثل روزه میمونه. من 2-3 تاشو انتخاب کردم از یکی از منابعی که بسیارم معتبر نزد بسیاری از مردم مسلمان، کتاب صحیح بخاری. میخوام بگم تو این جور جاها هم ورود کرده. حرفایی که یهودیا این طرف اون طرف نسبت پیغمبر میزدن، اینجا نسبت پیغمبر اکرم معاذ الله تو منابع خودم به اسم روایت پیغمبر وارد کردن. من چند تا نرم تراش رو انتخاب میکردم، یعنی اونایی که با اینکه درد داره برام گفتنش، ولی از اونایی دیگه از جهت شنیع بودن کمتر. مثلا گفتن که پیغمبر اگر چند بار تو قرآن فرموده که و ما صاحبکم به مجنون، پیغمبر شما جن زده نشده، معاذ الله دیوانه نیست، میخوان چشمش بزن، خدا حافظ اوه. میگن پیغمبر معاذ الله سحر شده بود، یک کسی سحر کرده بود پیغمبر. یو از جا بلند میشد، مثلا نماز خوندم یا نخوندم، دوباره بره نماز بخونه، دوباره بشینه، دوباره بره نماز بخونه، اینو گفتم یا نگفتم، به فلانی بدهیمو دادم یا ندادم. یعنی فهم کرد یک کاریو معاذ الله انجام داده یا نداده، هی شک میکرد. دیدید این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که اگر روایت از پیغمبر شنیدیم، تو ذهن اون که قلبش مریضه میگه نکنه اینجا شرایط پیغمبر حال موسا. یه روزی گفتن الان بیماری فشار آورده. این ببین یه عبارت دیگه ایه. اینجا میگن که نه ببینیم سحر شده یا نشده. اون خروجی اصلی چیه؟ اون خروجی اصلی اینه که پیغمبر اکرم حرفش حجت نیست دیگه، خواد اینو بگه. حالا از انواع مختلف، یه وقتی میاد میگه سحر شده، یه وقتی میاد میگه پیغمبر معاذالله مشکل اخلاقی داشت، صبرش کم بود. مثلا شیعه و سنی قائلن، همه مسلمین، یعنی که اگر کسی خودکشی کنه، آقا این در عرض کنم خدمت شما که جهنم خالد جاودانه است و خدا ما رو حفظ کنه ایشون. ما اگر یه نفری تو بستگان خدا نکرده تو محلمون خودکشی کنه، میگیم این مشکل روحی داره، روانی بوده، این چی بوده، یه توجیهی بکنیم. خیلی کار زشتی، خیلی درد داره برای من که بگم توی این کتاب اومده که یه مدتی وحی نشد به پیغمبر اکرم. واقعا ما مثلا یه بچه اگر یه جای شکست بخوره توی بازی، توی مثلا کارنامهش، تو کنکور، میگیم آقا ظرفیت داشته باش. حالا رسول خاتم معاذ الله، من رسما دارم عرض میکنم، دارم دروغ میگم اینجا، یعنی دارم این دروغ رو نقل میکنم که بگم ببینید شما چه بلایی داره شخصیت پیغمبر آورد. گفتن که یه مدت وحی نشد، یه خود معطل شد، منتظر شد، طاقتش تاخ شد. طاقتش که تاخ شد رفت از کوه بالا خودش رو بنزه پایین و رفت و آماده شد که بپره.
یعنی اون نسبت نه به پیغمبر
نازلله. بله. جبرئیل از راه رسید. دل دایدا یا رسول الله علی وقتی میشه بالاخره گاهی بالاخره وحی زیر و زود میشه. خب میدونی اولا ممکنه یه نفر بگه خب اگه ما اونجا بودیم جبرئیل کمک نمیکرد که کارمون تموم بود. شما اصلا ببینید چقدر تلخ این حرف. ای کاش اینو مثلا یهود گفته بود، ای کاش رسانه‌های بت پرست گفته بودن به اسم روایت پیغمبر و روایت صحیح. من میخوام اون جریانی که
چقدر تنزل میده شخصیت
اصلا پیغمبر. چیزی از اسلام باقی نمیمونه. یعنی یه اسلامی که هست ولی مغز و روحی که دیگه نداره. یه پوسته ظاهری، یه پوسته. آورد پیامبر رو مثلا معاذالله پایین و خلاصه با هم اومدن و دوباره وحی دیر شد. دوباره حضرت معاذالله اقدام کرد برای خودکشی. شما این همین اصلا من باشم همین یه دونه. تازه من دارم به شما عرض میکنم که از بین صدها مورد من دارم رتوش شده هاشو بیان میکنم. تازه الانم در بیانم بازم دارم رتوشش میکنم. شما چه تصویری میزنید؟ اگر این یه مستشرف ببینه چه تصویری میزنید؟ شما خودتون بذارید به جای اون کاریکاتوریست ملعونی که میخواد جسارت کنه. این جای خوبی نیست؟ بعد اینو به اسم روایت شما ببینید. این قصه‌ای که امام صادق میفرمود که این حوادثی که ما میخواییم بیان کنیم حسین ابن علی رو اینجا کشتن نه در کربلا. وقتی امام هادی علیه السلام شهید شدن یه خادمه‌ای پشت سر جنازه مطهر امام بده پیکر مبارک امام را افتاده بود گفت یا رسول الله ما چی کشیدیم از اون روز. یعنی چی؟ یعنی که یه روز یه جایی رو کاری کردن که دست مردم رو از رسول خدا در واقع قطع کردن، دست عده‌ای رو. و طبیعتاً خب شما ببینید برای رسول خاتم همچین حرفی زده بشه اطرتش هم
تخریب
یا من یه نمونه دیگه باز به شما عرض کنم. اینا تو منابع هم نمیگم از پشت کامیون خوندم مطلبی روها. این تو منابعیه که عجیبه برای من که ابن تیمیه مانندی قبول داره. حالا درسته شیعیان و گروه زیادی از اهل سنت علیه اینا موضع گیری کردن گفتن ما قبول نداریم پیغمبر اکرم معصومه جز حق نمیگه، ولی این روایت رو نسبت دادن
و این جرأت رو پیدا کردن که اینو بگن.
مثلا فرض بفرمایید که یکی از شنیع‌ترین جسارت ها از این جسارت هایی که میتونم من بیان کنم اینه که گفتن در واقع تخریب علمی رسول خداست. آقا وحی میگن که به علم حضوریه دیگه، یعنی وحی خدا به پیغمبر آموزش دو دو تا چهار تا که ندن کلاس برن، وحی به علم حضوریه، یعنی نفس مبارک رسول خدا تلقی کرده، اشراف داره. حالا میگن مثلا پیغمبر یادش میرفت از اصحاب اون آیه چی بود؟ اصلا نمیدون آدم چی بگه. بدتر از این آیه نازل شد خدا دو بار حداقل در قرآن فرموده یکی از کارکردهای تو پیغمبر من اینه که مردم اختلاف کردن بیان تو تبیین کنی براشون. معلم قرآن کریم که برترین معلم قرآن که مخاطب قرآن من خوتبه به رسول خداست، مخاطب خودشه. هیچ کسی از این رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهتر قرآن رو بلد نیست، غیر از اصلا شکی داره نیست.
مخاطب
همه از پیغمبر یاد گرفتن. متاسفانه نسبت دادن که آیه نازل شد پیغمبر اکرم معناش متوجه نشد. یه صحابی که از رو قرآن بلد نبود بخونه اون بهتر میفهمید. ماجرا رو ببینید اصلا عجیبه واقعا. بعضی وقتا اعتماد به نفسی دارن بعضی ها که
خیلی آخه موضعی که به نظرم خیلی عجیب اونهایی که باور میکنن نکاتی که در این
اومدن گفتن آیه در قرآن کریم داریم که ای پیغمبر برای منافقین استغفار کنی یا نکنی هیچ فایده ای نداره. 70 بارم اگر این تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. اگه 70 بارم استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه. این آیه عدد 70 توش عدد کثرته، معناش این نیست که 70 رو یه بار استغفار کنی خدا میبخشه. مثل اینکه من به شما بگم این انگشتری که دستتونه چقدره، شما بگی 1 میلیارد هم نمیده، من بگم 1 میلیارد و یک قرون چی، شما بگی منو اذیت نکن، 1 میلیاردم نمیدم یعنی نمیخوام بفروشم. خدا برای پیغمبرش که مستجاب و دعوت یه بار استغفار کنه بخواد بپذیره میپذیره، مگر اینکه اون قابلیت استغفار در واقع اون کسی باشه استغفار میکنه قابلیت نداشته باشه. و خدا هم میخواد بفرماد که بقیه منافقا هم حسابکار دستشون بیاد، ای پیغمبر تو هم که عزیز منی 70 بارم استغفار کنی، 70 بارم استغفار کنی یعنی هر چی استغفار کنی، یعنی کثرت دیگه مهم نیست هر چی بشه، من اینا رو نمیبخشم. عبدالله بن ابی از دنیا رفت، پسرش میاد گفت یا رسول الله بابای ما از جز... عبدالله بن ابی از این منافقان معدودیه که لو رفته زمان رسول خدا،
دستش رو شده،
ولی متاسفانه به خاطر اینکه طرفدار داشت متاسفانه پیغمبر اکرم دیدن که شرایط مناسب نیست با او برخورد شدیدتری بکنن، یه جور خانه نشین شد. پسرش گفت یا رسول الله بالاخره بابای ما رو که زایی کردید و حالا که مرده بی استغفاری بکن، بالاخره ما تو یه سری تو سرا داشتیم زایی بود شدیم، شما بیا مثلا یه خلاصه آشتی بشه حالا که دیگه مرده. اینجا نسبت دادن به پیغمبر تو همین کتاب هم هست که حضرت همون باشه. یکی از کسایی که بعدن از مسئول حکومت شد و پسر خود او میگه بابای من هر رو قرآن بلد نبود بخونه. خیلی عجیبه که این شخص با پیغمبر رو ما قیاس کنیم و پیغمبر رو شکست بده. ما گفت یا رسول کجا داری میری؟ اینجوری نسبت دادن که فرموده میخوام برم براش استغفار کنم. بابا آیه نازل شده 70 بارم استغفار کن، یعنی اون فهمیده. یعنی یه طلبه پای یک همینو متوجه میشه، یه آدمی که یه ذره ادبیات بلد باشه این جمله رو بخونه متوجه میشه آقا اینجا میخواد تو که استغفارم بکنی فایده نداره. نسبت دادن نازله پیغمبر که نه مثلا افتاد و یکی بود توی جریان انتخابات یه سالی میگفتن فلانی گفته 50,000 تومان میدم، میگم من 52 تومان میدم. یعنی شوخیه اینو مثلا اذیت میشم خدا میدونه. گفتن نه من بیشتر از 70 دفعه استغفار میکنم. جلوش گرفتم بودن نه نکن این کارو خلاف آیت، هست شما نگاه کنید شاگرد به معلم باید یاد بده. میگن که حضرت رفت خوند بعد آیه نازل شد در حالی که این آیه قبل از مرگ عبدالله بن ابی اومده. این دروغه، این هم که لا تقوم حلا قبره، نرو بالا سر قبرش وایس، ولا تسل علا احد من هم مات ابدا، به اینا نماز میت نخون به منافقان هرگز.
یعنی یه جور عتاب و یه
یعنی یه جوری اون شاگرده درست فهمید بود. من عرضم اینه برای اینکه اون شاگرد رو با سواد نشون بدن پیغمبر رو از عرش آوردن اینقدر سرش رو پایین. مگه میشه وحی به پیغمبر نازل بشه معناش رو متوجه نشه؟ حالا چیز عجیبی به شما عرض کنم،
چرا متاثر کننده است
برای اینکه تو این رقابت‌های بعد از پیغمبر اکرم بعضیا بتونن در جایگاه پیغمبر بنشینن. خب ما شیعه ها قائل میمیرن اون خلیفه پیغمبر نفس الرسول و اگه بگیم روی منبر رسول خدا امیرالمومنین نشست میگیم که خب
باید میشه
بله سبحان من وضع الاشیاء فی مواضعها، سر جاش نشست، شاگرد برترین شاگرد پیغمبر و حقیقت پیغمبر اکرم. اما بعضی دیگه میخواستن بشینن این شرایط رو نذاشتن. یه روش این بود، میخوام یکی از اسرار این تخریب رو بگم، یه روش این بود که ما چجوری رقابت و چجوری من جا بنشینم، بهتره که پیغمبر رو بیاریم پایین چون ما نمیتونیم بریم بالا، اینقدر فاصله داریم نمیتونیم اینو طی کنیم. لذا من یه موردش رو عرض کردم، تو منابع 23 مورد اومده که مباحثات علمی کرده پیامبر با بعضی از حاکمان بعد از خودش به شکست خورده، شکست های مفتزهانه معاذالله، مثل یه نمونه کرد کرد و اینا گسترده است. تا من نمیدونم چقدر فرصت داریم یا مثلا فرض کنید که اومدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله مثلا فلان همسر شما، چون جسارت به محضر همسر مبارک پیغمبر میشه، من اسم نمیبرم ولی تو منابع اومده، تو منابعی هم که ادعا روش هست اومده که آقا مثلا همسر شما فربه، لباسش مناسب نیست، تنگه، یه تذکری بدین. آقا ما داریم رسول خدا فرمود کان ابی ابراهیم غیورا، پدرم ابراهیم غیور بود و من از او غیورترم. اصلا غیرت مرد نسبت به همسرش نشأت گرفته از غیرت توحیدیشه. میگه جز امر خدا رو من قبول ندارم. لذا شما ببینید مرد غیور نسبت به خانوادهش، ولی وقتی داماد میگیره با داماد خوبه. چرا؟ چون خدا دستور داده هم ناموس من همسرم دخترم نسبت به نامحرم من غیورم. اما اونجا که خدا میفهمه حالی ازدواج کردم،
اون حریم و حدود خدا است.
یعنی غیرت به حریم الهیه. فرمود پدرم ابراهیم غیور بود و من از او غیورترم. اینجا شما توقع دارید رسول خدا چی بیان کنه؟ طبیعی اگر همچین حرفی درسته که معاذالله لباس مثلا بدن نماد جسارت نمیدونم چجوری بگم مثلا نرم تر از این، اینجا توقع اینه که حضرت مثلا بگه بله حتما نقل کردن که نه طوری هم نیست. حالا بعد آیه نازل شد که اینا آیه نازل نشد، دارم عرض می‌کنم در این قصه دروغین چون این وانمود کردن آیه نازل شد.
اینا رو بردن کنار هم چی
که بله قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمن، به همسرانت بگو که مثلا یقه‌هاشون رو جلوی مثلا لباسشون رو جلوی یقه‌هاشون ببن، گردن‌هاشون پیدا نشه، لباسشون چجوری نشه، پاشون رو زمین می‌ذارن میخوان حرف بزنن. عجیب اینه که نشون میدن این بزرگوار معاذ الله عادی اینا براش
و اونا میفهمن و پیغمبر متوجه نمیشه.
و حالا من دوست ندارم دیگه این بحث رو ادامه بدم، میخوام یه قدمی برم جلو. چون اینجا عرض کردم دیشب من داشتم لیست میکردم، الان 3-4 مورد عرض کردم، دیدم بیش از 100 مورد اینا و صدای خیلی از مسلمان ها هم تو کتاب ها در آورده که آقا اینا چیه نسبت دادید. اینا نرمترین ها شاه شریعتی. یعنی شما ببینید چه تصویری ارائه شده از پیغمبر برای اینکه اگر دیگرانی بعدن کاری کردن اشتباهی کردن مجلس گناهی ترتیب دادن یه تفاوتی خلاصه دیده نشه. و قدم به قدم سعی کردن که با توجه به این حرف ها از فرمایشات پیغمبر فاصله بگیرن و خورد خوردم شروع کردم. چون این جریان از پیغمبر آسیب دیده بود، باید انتقام میگرفت. قرآن هم تصریح کرد. لذا گفتن چیکار کنیم؟ گفتن خب از جاهای کوچیک کوچیک شروع میکنیم. مثلا روی نماز پیغمبر. یعنی من این موضوع تخریب پیغمبر اکرم به جهت حفظ حرمت رسول خدا نخواستم بیشتر از این دارم توضیح میدم ادامه بدم. میخوام خروجیشو عرض کنم. خب جامعه ای که اینا رو باور میکنه
گروه... ببخشید این نکاتی که شما گفتی تخریب جریان پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر وارد شد در
زمان پیغمبر بود، قرآنم بیان میکرد، مثلا قرآن میفرماد اینا این برابر میشینن. اینقدر آقا رسول خدا مؤدب متواضع و مهربان بود، با هر کس صحبت میکرد اون مرد عرش نشین الهی به جای اینکه زیر چشمی نگاه کنه نیمتنه بدن مبارکشو به سمت او بر میگردون، چنان با تمام وجود گوش میکرد طرف خیال میکرد این حرف جدیدیه. آقا تو این عالم هیچ خبر جدیدی برای رسول خدا
جدید نیست.
هیچ چیز جدید نیست. ما اگه مثلا یه بچه یه طفلی میاد برامون این چیزی رو تعریف کنه حوصله نداریم گوش بدیم، چون میدونیم خبر تلویزیون گفته مثلا این میخواد به ما. همه اخبار عالم برای پیغمبر لو رفته است، ولی چنان با ولع گوش میداد اینا فهم میکردن پیغمبر نشنیده. بعد بی ادبایی از منافقین میگفتن هو اذن، گوش خوبی خوش باوره. خدا میفرماد قل اذن خیر لکم، خوبه که تو دهنتون بزنه و بگه بیان بفرماد که من که میدونم تو دیشب چی گفتی کجا مثلا توطئه کردی. او صبر میکنه چون زمینه هدایت شما آسیب نخوره. یعنی از زمان رسول خدا این تخریب ها بود و عرض کردیم قرآن میاد میدون. قرآن که میاد یعنی متاسفانه تعداد زیادی از اصحاب نمیان دفاع کنن. داریم جاهایی که امیرالمومنین یا بعضی از اصحاب دیگه دفاع کردن، ولی همگانی نیست. برای اینکه باور عمومی رو اصلاح کنن قرآن اومده میدان و از پیغمبر اکرم دفاع کرد. این تخریب ها طبیعتاً زمان پیامبر اکرم منافقین میترسیدن سوره چیزی علیهشون نازل بشه دست و پاشون بسته بود، همواره میترسیدن نکنه رسول خدا یا یه بیاد مثلا مثل ماجرای عبدالله ابن ابی که لو رفت، اینم خلاصه یه ضربه مثلا شستی هم خورده بودن، نکنه دوباره آیه یا سوره نازل بشه و پته ما رو آب بریزه. لذا خلاصه یکی به نرد یکی به میخ دست. بعد از رسول خدا دیگه وقت شده، امیرالمؤمنین هم از خلافت کنار گذاشته شد، لذا کسی نبود با اینا مقابله کنه. برای همین یکی از اصحاب پیغمبر اکرم جناب حذیفه یه عبارت عجیبی میگه، میگه که منافقین زمان پیغمبر اکرم سری و مخفیانه عمل میکنن. این در منابع بسیار معتبر غیر شیعه هم از ما هم داریم. ولی هم یجهرون، امروز که راحت حرف میزن. اینی که ما در زیارت عاشورا داریم لعن الله بنی امیه قاطبتن، آخه ائمه ما که اینقدر مهربان بودن، اینقدر کریم بودن، کسی در خونشون میومد زهرای مرضیه لقمه‌ای که به فرزندانش خواست بده رو به اون اسیری که کافر حربیه میداد، چرا مثلا یهو لعن الله بنی امیه قاطبتن؟ آخه مگه ما کینه توزیم؟ مگه ما اهل حقد و کینه ایم؟ نه. یعنی اگه شما ببینید که این بنی امیه که بعدن خواهیم رسید، ما تو مقدمه این فعلا، چه کشیدن اهل بیت از اینا. ببینید ما الان این حرفا رو میزنیم، خدا میدونه من تا چند روز حالم خوب نیست از این که همینو تو ذهنم مرور شده. شما این امیرالمومنین چقدر زجر کشیده.
بله.
میبینه که حبیبش، امامش، رسول خدا این طور جسارت بهش میشه. لذا این که ما میگیم لعن الله بنی امیه قاطبتن، هم خصم خان بدن که فقط صرف یه حکومتی که اینا 4 سال حکومت گرفتن نبود،
یه جریانی بود
که توش دنبال این بودن رسول خدا. اون کاری که نتونستن در دوره بت‌پرستی با قتل با تهدید بکنن، یعنی پیغمبر تو جنگ احد کشته میشد، برای اونا ارزشش کمتر بود تا باشه ولی یه جوری شخصیتش رو تخریب کنن که بوده نبودش خیلی متفاوت.
بله. و بعد این صحبت‌ها رو جای کاشانی داشتم فکر می‌کردم که همین‌ها باعث میشه که سید الشهدا حج رو نیمه کاره رها بکنه و اون اتفاق عاشورا رقم بخوره و بعد اون خطبه عجیب و غریب حضرت امام حسین علیه السلام. بله خیلی خوب. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نکته‌های خوبی رو شنیدین، گرچه خیلی دردناک، ولی به نظر من جزء الفبای تاریخیه که داریم این خط رو و این راه رو قدم به قدم با حاجی کاشانی طی می‌کنیم به بهانه ایام عید قدیر و آغاز امامت و ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام که تو جغرافیای بحث در واقع ما قرار گرفتیم چند جلسه. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم صفحه 115 رو امروز با هم تلاوت می‌کنن، انشاءالله برمیگردیم. فکر نمی‌کنم خیلی فرصت داشته باشیم، ببینیم حالا در بخش دوم چقدر فرصت داریم خدمتتون باشیم. در محضرتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت گرانقدرشون با احترام با افتخار همراه شما هستیم با سمت خدا از لطف و محبت همتون مثل همیشه صمیمانه سپاسگزارم اشاره قرآنی رو آقای کاشانی عزیزمون بفرمایند بعد قرار راجع به یک شخصیت دوست داشتنی جناب علی ابن مهزیار اهوازی صحبت بکنیم و انشالله نکته هایی از زوایای مختلف شخصیت این بزرگوار رو در این هفته از زبان کارشناسان عزیزمون بشنویم. منم یادآوری بکنم راجع به فردا که حالا فردا ان شاءالله یادآوری خواهیم کرد، نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده آخرین یک شنبه است که دوستانی که به هر دلیلی توفیق خوندن این نماز رو پیدا نکردن میتونن فردا این نماز رو بخونن و ان شاءالله ما رو هم دعا بکنن. اشاره قرآنی بفرمایید چه جوری باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که امروز تلاوت شد یه جمله‌ای در اون هست که من همون عرض میکنم که ادامه بحثمون باشه.
بفرمایید.
ما امروز چی عرض کردیم؟ عرض کردیم که در بعضی از مهمترین منابع بعضی از گروه‌های اسلامی متأسفانه حرف‌های نسبت به پیغمبر اکرم و نسبت‌های به پیغمبر اکرم داده شده و زده شده که شخصیت اون بزرگوار رو سعی کرده یا عمدن یا سهواً یا روی اینکه متوجه جریان نفوذ نشدن تخریب کنه. و در واقع اصل اسلام رو هدف گرفت و عرض کردیم با هم که در بعد علمی، در بعد اخلاقی، در بعد اطاعت محض کردن از پیغمبر، حجیت مطلقه فرمایشات پیغمبر آسیب‌های زدن. یکی از آیات الهی و شاید بزرگترین آیت الهی شخص خود رسول خاتم است. همونجور که امیرالمومنین فرمود والله ما لله آیتون هی اکبر منی، به خدا آیتی بزرگتر از من نیست. معلم امیرالمومنین هم رسول خداست دیگه، بزرگترین آیت خدا. در اینجا حضرت حق می فرمود که ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، آیات منو ارزان نفروشید. و اینم به این معنی نیست که اگه کسی آیات الهی رو مثلا بفروشه فکر کنه گران فروخته، نه. اگر ما اون شخصیت عظیم رو در اون جایگاهی که خداوند ایشون رو قرار داده درک نکنیم، هر کار کنیم ایشان رو ارزون فروختیم. و این نعمت عظمایی که انبیاء الهی در قرآن داریم که روز قیامت شاهد بر اعمالشون و امید دارن به شفاعت پیغمبر، بین ما باشه و اینقدر قریب و دفاع نکنیم از ایشون. خدا میفرماید لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، خداوند انشاءالله ما رو از کسانی قرار بده که روز قیامت محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که مشرف میشیم
ان شاء الله
بتونیم در روی مبارک حضرت نگاه کنیم، شرمسار حضرت نباشیم
ان شاء الله.
علی ابن مهزیار از اون کسانیه که اتفاقا در این جهت خیلی خوب عمل کرده. از جناب علی ابن مهزیار آقای شریعتی زمان امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی رو درک کرده. امام جواد از یه جهتی مظلومیتی داره و اونم اینه که در ظاهرن کودکی به امامت رسیده و خیلی این برای ارتقاء سطح فهم شیعیان مهمه که بدونن امام 7 ساله نیاز نیست امام مدرسه بره، چون امام کلاس و کنکور نرفته که درس یاد بگیره مثل ما. امام مستقیم از حضرت حق علم میآموزه، لذا نیاز به ساعات زیاد نداره. اون شخصیت والا باید ازش دفاع میشد، از معدود افرادی که اون ابتدای کار شخصیت برجسته داشتن و اومدن پای کار از حضرت دفاع کردن، حضرت علی بن مهدیار. یه ویژگی اینجا هست، این کتاب که خدمت شما بردم خیلی منابع اصلیشو میتونستم بیارم، ولی چون مرحوم آیت الله احمدی میانجی اعلی الله مقامه الشریف که حق حیات دارن گردن حوزه های علمی و خدا امثال ایشون رو برای ما برسونه و تلعلو کنن، آموزش بدن، معلم اخلاق حوزه ها بودن، با مرحوم آیت الله اسد مهدی روحانی مباحثات گسترده تاریخی داشتن، چند تا کتاب مهم دارن، یکیش مکاتیب الائمه است، نامه های ائمه، مکاتیب الرسول هم دارن. در کتاب مکاتیب الائمه که جلد پنجم جزء پنجم، نامه های از حضرت جواد سلام الله علیه نسبت به علی بن مهدیار رسیده. من هر وقت میخوام به عزیزانمون بگم ما کسانی که امام زمان صلوات الله علیه ندیدیم، اگر جسارت نباشه ندید بدیدیم، یعنی اصلا نمیدونیم امام مهربانیش چجوریه. میگم اینجا رو ببینید، علی ابن مهدیار با امام جواد نامنگاری کردن، من نگاه میکنم میبینم چقدر لطیف، چقدر مهربانانه، چقدر از سر شفقت حضرت با او تعاطف کرده.
خوب خوش به حالش.
مثلا یکیش اینه، چون او از وظیفش رو انجام داده. ببینید نامه حضرت اینه، یکیش اینه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه و دیگران هم آورده، یا علی، ای علی ابن مهدیار، احسن الله جزاک، خدا به تو جزای خیر بده، و اسکنک جنته، خدا تو رو در بهشتش ساکن کنه، و منعک من الخزی فی الدنیا والآخره، اومدی از من دفاع کردی، خدا در دنیا آخرت آبروتو حفظ کنه، خار نشی. آقا ببینید چقدر لطیفه این. ما مثلا میریم محضر ائمه در حرمشون، بارگاهشون، میگیم خدای ما رو با اهل بیت محشور کن. برای ما این خیلی لذت بخشه. از اون طرف خیلی محبته. از اون طرف حشرک الله معنا، خدا تو رو با ما محشور کنه. از اون طرف دعا میکنه. کهنه یه رفیقه با یه رفیق داره صحبت داره. یا علی قد بلوتو که و خبرتو که فنسیه، ای علی من تو رو آزمایشت کردم، دیدم تو دلسوزی، هم در دلسوزی آزمایشت کردم، هم در طاعت، هم در خدمت، هم در توقیر حفظ مقام ما و القیام به ما یجب علیک، وظایف تو انجام میدی. حالا که تو اینطوری، شما نگاه کنید، ما اگر مثلا در روایت هست مرد به همسرش بگه دوستت دارم چقدر ثواب داره، ما که عادیم اینا برامون چیزی نیست. شما ببینید حال علی ابن مهدیار با این جمله چی. حضرت فرمود فلو قلت انی لم ار مثلک، اگر بگم تو رفقا مثل تو ندارم، لرجوت ان اکون صادقا، باور کن راست میگه.
الله
اصلا مهربانی امام جواد شما ببینید، ما از این زاویه کمتر دیدیم ائمه رو، که اون دلشون تنگ میشه براش عیانشون. اگه یکی یه کار خوبی میکنه پرواز بخواد بکنه، امام از خوشحالی اینکه یه نفر به مسیر افتاده،
این عاطفه رو ببینید،
این عاطفه رو بهتر از تو ندیدم. فجزاک الله جنات الفردوس نزلا، خدا تو رو در بهشتش قرار بده. بعد نامه ها متعدده، من دو سه تا جمله دیگه شو عرض میکنم که وقتو نگیرم. یکی اینه که علی ابن مهدیار یه نامه مینویسه، حضرت میگه که آقا میشه من یه وجوهاتی پولی پیشم، خیلی وضعم خرابه، میشه اینو خرج کنم؟ بعد منو دعا هم بکنید آقا، التماس دعا دادیم. حضرت میفرماد که از من خواستی که به خاطر مشکلات مالیت اون پولی که پیشتر رو بهت بدم، اصلا این برای خودت و اهلت، اینکه گفتن نداره. بعد به من میگی من تو رو دعا کنم، من یک لحظه از تو فارغ نیستم، من یک لحظه از تو عرض کنم غافل نیستم، همواره مراقب تو هم تو رو دعا میکنم. بعد یه جمله پایانی داره که خیلی من لذت میبرم ازش، اونم اینه که حضرت توی یکی نامه میفرماد و کتبتهو به یدی، ای علی ابن مهدیار ندادم کاتبم بنویسه،
خودم نوشتم،
خودم نوشتم، که هر وقت این نامه من نگاه کردی بگه به به امام جواد با دستخط مبارکش نوشته، هر بار میبینی دلت روشن بشه. خداوند انشاءالله ما رو در زمان ظهور حضرت ولیعصر با اون افتدا ما رو هم زنده نگه داره یا با رجعت برگردیم و این انشاءالله مهربانی ما رو در این دنیا ببینیم انشاءالله.
انشاءالله بشه از ما هم اینجوری دل ببرن دیگه، وقتی برای یاران و اصحاب خاصشون اینجوری دل بری میکردن، انشاءالله یه جلوه ای از اون جلوات نصیب ما هم بشه انشاءالله. ما که امیدواریم. حاجی کاشانی خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید و انشاءالله خداحافظی بکنید.
خدا انشاءالله به برکت حضرت جواد سلام الله علیه که اواخر هفته شهادتون بزرگوار هست و عزیز دردانه امام رضا هست، به حق حضرت جواد و به حق امام رضا سلام الله علیه ما و به حق عمه بزرگوارش عزیز معصوم سلام الله علیه ما رو از یاران امام زمان در دنیا و از شهدای در راه حضرت قرار بده انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنون متشکرم ازتون. فردا انشاءالله به حضور جای بهشتی خدمتون میرسیم. جای کاشانی اشاره کردن که واقعا نبی مکرم اسلام از آیات بزرگ خداست و این آیه رو ارزون نفروشیم. ما پیغمبرمون عرض میکنیم که یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم ازتون. سلام علیکم.
آقا تنگیم السلام علیک یا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.